آبان 98 افتاده، خروشی که مردم ایران کردن و اخیراً هم میدونید اصلا به طور کلی این روایت رو از بین بردن که میلیون ها نفر به خاطر سلیمانی در خیابان آمدن. الان دیگه این موضوع رو نمیشه به اون صورت استدلال کرد. جمهوری اسلامی در فضای به شدت ضعیفیه، نمیتونه بمب هسته‌ای بسازه، دلش میخواد ولی امکان پذیر نیست، چون نفوذ نهادهای بین المللی، نفوذ نهادهای اطلاعاتی امنیتی دنیا به خصوص اسرائیل و آمریکا در ایران انقدر بالاست که اگر یک تصمیم سیاسی بخوام بگیرن که در یک سال آینده فرض بکنید به سمت بمب هسته‌ای برن، این امکان پذیر نیست، چون اونا متوجه میشن و جلوش رو خواهند گرفت.
البته اشاره کردید که تصمیم سیاسی، چون اون تصمیم سیاسی به نظر میاد که دست کم اون چه که در فضای عمومی مطرح میکنند گرفته نشده در جمهوری ساختار جمهوری اسلامی ایران.
کاملا و اتفاقا این از درایت خامنه ای نشون میده که این تصمیم سیاسی رو نگرفته، ولی فرض بکنیم که تصمیم سیاسی رو بگیرن که از نظر فنی بتونن به سمت بمب هسته‌ای برن که بخوان خودشون رو بازدارندگی، عملا با یک حرکت بازدارندگی مثل مدل کره شمالی حرکت بکنن، با اینکه ایران کره شمالی نیست، باز هم نهادهای بین المللی با نفوذ فراوانی که دارن، نمونهش ترور کشتن سلیمانی هست، نمونهش 500 کیلوگرم خروج کردن مدارک سریه که الان آژانس هسته‌ای این رو تایید کرده مال سازمان ملل و نشون دهنده موفقیت اینهاست. نمونهش ویروس ساکسنت هست که کشور کوچیکی که من توی زندگی میکنم در این کار شرکت کرده، این یک پروژه بین المللی بین چند کشور مهم بوده. همه اینا نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی زیر منگنه است، زیر منگنه، و هر روز هم به گمان من این فشارها بیشتر میشه. فاز بعدی بعد از گزارش آژانس هسته‌ای سازمان ملل، استفاده از مکانیزم ماشه برای برگردوندن تمام تحریم‌های سازمان ملل پیش از برجام. اگر این اتفاق بیفته با سیاستی که به نظر من بریتانیا داره دنبال میکنه که اینو بندازه تقصیر جمهوری اسلامی به جای اینه که خودش بخواد این ماشه را استفاده بکنه، یعنی با یک حرکتی، اون وقت دیگه میدونید بحث این میشه که راه دیگه ای نخواهند داشت به جز تسلیم. و جمهوری اسلامی در این 40 سال، من جمله آخر رو بگم خدمتتون، ببینید مدل حل مناقشات نظام در این 40 سال گذشته تسلیم در دقیقه 90. در مورد گروگان‌ها اوایل انقلاب در خاطر داشته باشید که چجوری اینها گروگان‌ها را آزاد کردن، به خاطر تسلیم بود. در مورد قطعنامه 598 به خاطر تسلیم بود، نامه معروفی که محسن رضایی اون موقع فرمانده سپاه این کار انجام داد. در مورد برجام هم به خاطر فشار فزاینده اقتصادی بود و این بار هم تسلیم خواهد بود، ولی این بار این تسلیم شدن دیگه به جمهوری اسلامی استمرار کمتری خواهد بخشید و این قدرت مردم رو بیشتر میکنه. به خاطر همین هم هستش که مردم با این شجاعت در خیابان هستن.
دقیقاً آقای گلریز، میخواستم همین بحث رو در همین راستا ادامه بدیم که از آقای شاهی هم میخواستم بپرسم که آیا از یک سو جمهوری اسلامی و از یک سو جامعه بین المللی که به هر حال در کنار صحبت‌های منتقدانه‌ای که داره مطرح میکنه یا اقدامات واکنشی که داره دیده میشه، مثلا از جمله این اقدام امروز اروپایی ها، آیا در کنار این به فکر اقدام برای کاهش تنش هم هستند، یا اصلا آیا فضایی برای این موضوع وجود داره، یا اینکه جمهوری اسلامی به گفته آقای گلریز باید به اون نقطه نهایی و 100% برسه که کوتاه بیاد و بخواد تسلیم بشه؟
ببینید، منظور باید بدونیم که دقیقا منظور شما از کاهش تنش چیست، و جامعه بین المللی هم یک چیز بسیار در واقع یک پدیده متکثری است. باید بدونیم دقیقا منظور ما از
درباره قدرت‌های جهانی داریم صحبت می‌کنیم آقای شاهی.
قدرت‌های اروپایی، مثلا حتی اگر که ما به موضوع اروپا نگاه بکنیم در قبال جمهوری اسلامی، خصوصا در چند ماه گذشته، ما یک تفاوت بسیار محسوسی مثلا در رویکرد بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی و در رویکرد کشورهای مثل آلمان و فرانسه در قبال جمهوری اسلامی داریم میبینیم. علارغم نزدیکتر بودن بریتانیا با ایالات متحده، به نظر میاد که روی یک مسئله بسیار مهم بریتانیا هم با فرانسه و هم با آلمان اتفاق نظر داره و به هیچ وجه خواستار گسترده تر شدن دامنه تنش در منطقه خصوصا در آبهای خلیج فارس نیستن. فراموش نکنیم که یکی از بزرگترین دغدغه‌های اروپا به شکلی مربوط میشه به یکی از مسائل بسیار مهم و حساس کشورهای مختلف داخلی اروپایی و اونم مسئله مهاجرت. کشورهای مثل فرانسه، آلمان، حالا تا اندازه کمتری هم بریتانیا شدیداً و عمیقاً تحت تاثیر اتفاقاتی افتادن که به خاطر بی‌ثباتی و به خاطر جنگ و به خاطر تنش در منطقه اتفاق افتاده بود. به گمان من بحران پناهندگی که در سال 2015 به وجود اومد در اروپا عملاً دامنه سیاسی اروپا رو به شکل عمیقی یا تا اندازه‌ای به شکل ساختاری در بعضی از کشورها تغییر داد و این کشورها نگرانند در صورت افزایش تنش و در صورت تقابل مستقیم بین ایالات متحده و ایران یک بحران پناهندگی دیگه هم به وجود بیاد. و فراموش نکنیم در همین لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم تعداد متقاضیان پناهندگی در بین ایرانیان بیشتر از هر کشوری در بریتانیا هست و در کل اروپا هم اگر که اشتباه نکنم رتبه سوم را دارند و این در واقع کشوران نگرانند که افزایش تنش این وضعیت رو میتونه بحرانی تر بکنه.
اقدام امروزشون آقای شایی فکر نمی کنید که خلاف این مسیری که شما دارین صحبت میکنید رو رقم بزنه؟ با
ببینید بله، اروپا تنش نمیخواد، اروپا یک بحران پناهندگی دیگه نمیخواد، اما در این حال یک ایران هسته‌ای رو هم رو نمیتونه بپذیره. چرا؟ چون میدونه که اگر که ایران به طرف این راه هسته‌ای شدن بره، حتی اگر که هیچ وقت هم ازش استفاده نکنه، میتونه در واقع یک مسابقه تسلیحاتی رو در منطقه به وجود بیاره و با در نظر گرفتن نزدیکی اروپا به منطقه خاورمیانه میتونه تبعات بسیار مهم و عمیق امنیتی براش داشته باشه. اروپا علاقمند از همون راهکاری استفاده بکنه که بین سال 2010 و تا سال 2014 ازش استفاده کرد و عموما بسنده بکنه با اعمال تحریم و فشارهای اقتصادی بیشتر. پس لزوما این دو مسئله متضاد همدیگه نیستن. اروپا به دنبال تنش نیست، اما در این حال به هیچ وجه هم یک ایران هسته‌ای رو نمیتونه تحمل بکنه و نخواهد کرد. و این مسئله هم اجازه بدید که من خدمت شما عرض کنم، علارغم این که خب اروپا به دنبال در واقع ایجاد تنش و یک بحران پناهندگی دیگه نیست، اما من فکر میکنم مسئله هسته‌ای شدن حتی برای کشورهای مثل فرانسه و آلمان هسته‌ای شدن ایران مظلومه بسیار بسیار مهمه و اگر که به این کشورها ثابت.
اما آقای شاهی سوالی که ممکنه این سوال اینجا پیش میاد که اگر قدم در راهی برداشته بشه که برجام از هم بپاشه، آیا این خلاف اون نیت اینها نیست؟ چون برجامه که به هر حال اون نظارت بین المللی رو
یه تیکه کاغذ هست الان. یعنی اگر که شما در واقع به واقعیت امر توجه بکنید و اتفاقاتی که خصوصا در یک سال گذشته افتاده و اینکه جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که به شکل تدریجی تعهدات خودش رو کمتر بکنه و در این حال اروپا هم نتونسته اون تعهداتی رو که وعدش رو به جمهوری اسلامی داده بود رو عملی بکنه، تمام اینها دست به دست هم میده و عملاً برجام رو تبدیل میکنه در واقع به یک قراردادی که از لحاظ عملی و کاربردی هیچ نتیجه مطلوبی نه برای جمهوری اسلامی داشته و نه برای اروپایی ها. برای اروپایی ها نتیجه مطلوب نداشته به خاطر که در چند ماه گذشته به شکل تدریجی جمهوری اسلامی تعهدات خودش رو کمتر و کمتر کرده و قراره کمتر از این هم بکنه. برای جمهوری اسلامی هم نتیجه مطلوبی نداشته، چون که اون وعده های اقتصادی که بهش داده شده بود خصوصا از طرف اروپا عملی نشده.
سپاسگزارم افشین شاهی در بریتانیا و همچنین دامون گلریز در هلند که همراه این مجله نیمروزی بودید. صحبت میکردیم درباره تأثیر تحولات اخیر در رابطه ایران با جامعه بین المللی و در این حال اتفاق امروز که سه کشور اروپایی اعلام کردند که مکانیزم حل اختلاف در برجام رو فعال میکنن، مکانیزمی که میتونه به مکانیزم ماشه منتهی بشه، بازگشت تحریم‌های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران. همچنان همراه این مجله نیمروزی باشید. میخوایم صحبت بکنیم از یک رخداد دیگر در ایران. 4 روز از وقوع سیل در سیستان و بلوچستان گذشته، سیلی که بر اساس گزارش‌ها تا کنون 3 کشته بر جای گذاشته. به گزارش خبرگزاری ایسنا 2500 خانه در این سیلاب آسیب دیدند و در موضوع کمک رسانی هم گفته شده که حدود 3000 تن نجات پیدا کردند. با این همه برخی گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی از اونه که کمک رسانی به برخی مناطق سیل زده با گذشت 4 روز از وقوع سیلاب انجام نشده. همکارم روزبه بلحری نگاهی داشته به تازه‌ترین گزارش‌ها در این زمینه.
خانه‌های خیس خورده، دام‌های تلف شده و لاشه‌های بیجان آنان بر روی زمین، اسباب و اساسیه ساده پر از خاک و گلی که پیش از سیل یک زندگی را میچرخاند و لباس‌های خیس و تن‌های لرزان تنها بخش‌هایی از میراث سیل در روستاهای بلوچستان است. این بخشی از گزارش خبرگزاری ایلناست که در مورد سیل روزهای اخیر در بلوچستان نوشته است. ایلنا به نقل از محمد، یکی از ساکنین بنت، نوشته است: همسر و فرزندانم در روستا گیر افتادند. تلفن‌هایشان آنتن نمی‌دهد و نمی‌دانم الان زنده‌اند یا مرده. او با اشاره به اینکه خانواده‌ها همه شب‌ها را در آب می‌گذرانند و فرزندان سیل‌زدگان از سرما یخ زده‌اند، گفت: پل‌ها شکسته و نمی‌توانیم از رودخانه‌ها عبور کنیم. دستمان از دنیا کوتاه شده، انگار فراموش شده‌ایم. زندگی ما نابود شد، به داد مردم برسید که مردم بیگناهند. میزان خسارت ها در سیلاب این روزها چقدر بوده است؟ به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان از پیشبینی خسارت بیش از 600 میلیارد تومانی به بخش کشاورزی این استان خبر داده است. همچنین به نوشته خبرگزاری ایسنا، 332 میلیارد تومان به بخش زیرساخت های شهری خسارت وارد شده است. ایسنا اضافه کرده که مردم مناطق سیل زده نیاز مبرم به امدادرسانی و توزیع اقلام امدادی دارند، زیرا از 327 روستای تحت پوشش شبکه بهداشت چابهار 120 روستا در محاصره آب و نیازمند مواد غذایی و بهداشتی هستند. بر اساس گزارش‌ها، شهرستان‌هایی مانند چابهار، سرباز، قصرقند، دلگان و نیکشهر درگیر سیلند و تعداد جمعیت آسیب دیده در این سیل 250 هزار تن است. فرماندار نیکشهر گفته 50% از 2500 کیلومتر مسیر خاکی و 200 کیلومتر مسیر ترانزیتی همراه با 2 پل مهم کاملا تخریب شده است. در کنار گزارش ها از میزان خسارات ها و قطع راه های ارتباطی و به دام افتادن ساکنان صدها روستا، اخباری در مورد کمک رسانی در رسانه های ایران انتشار یافته است. در این ارتباط، مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت امداد رسانی هوایی با 6 هلیکوپتر آغاز شده است. او افزود برق 463 روستا از 553 روستا وصل و شبکه آب 21 روستا از 245 روستایی که شبکه آبرسانیشان قطع شده بود برقرار شده است. این در شرایطی است که به گزارش خبرگزاری ایرنا، فرماندار قصرقند گفت 106 روستا در این شهرستان در محاصره سیلابند. نه راه دارند، نه برق و نه آنتندهی تلفن همراه و در شرایط سختی زندگی می کنند. در همین ارتباط، برخی گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی است که ارتباط 10000 تن در 50 روستای منطقه بنت از 4 روز پیش قطع شده و برای امدادرسانی به آنها به هلیکوپتر نیاز است.
گزارش همکارم روزبه بلحری رو میشنیدید از وقوع سیل در سیستان و بلوچستان و خسارت ها و مشکلاتی که در اون استان ایجاد کرده. شما هم اگر در استان سیستان و بلوچستان هستید میتونید با ما تماس بگیرید و از مشاهدات خودتون بگید، از وضعیت شهر و روستای خودتون برای ما بگید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-2112-2113 و @فرداگرام در تلگرام هست، شناسه‌ای که میتونید با اون به ما پیام صوتی بفرستید یا مطالب و تصاویر خودتون رو از سیل برای ما ارسال بکنید. ساعت کم کم به 15:15 نزدیک میشه. سپاسگزارم از شمایی که در این مجله نیمروزی رادیو فردا همراه ما ماندید و تحلیل ها و گزارش های ما رو شنیدید. اگر نظری دارید درباره همه اینها، پیشنهاد و نظر و انتقادی دارید با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. همراه رادیو فردا باشید. 15:30 با خلاصه تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.